موفق و پیروزی در پیش هممون باشه. رمضانی هستم از مشهد.
فج به همه مردم ایران تبریک عرض می کنم. با تشکر گلکار.
دهی فج خدمت همه ملت ایثارگر ایران تبریک عرض می کنم. محسن هستم از تهران.
دهه فجر انقلاب اسلامی رو خدمت همه عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنم. موسوی هستم از تهران.
من هم صمیمانه ایام الله مبارک دهه فجر را محضر تمامی هموطنان عزیز سراسر ایران اسلامی تبریک و تهنیت عرض می کنم.
ایران 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 رگبار مسلسل ها، ایران 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 رگبار مسلسل ها، ایران 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 مشت شده بر ایوان، مشت شده بر ایوان، ایران 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 رگبار مسلسل ها، مشت شده بر ایوان. الله الله
الله الله. سلام همراهان خوبم، امیدوارم حال همگی خوب باشه. حدوداً در 130 کیلومتری شهر مشهد، شهرستان زیبا و شهید پرور نیشابور واقع شده، شهری که در زمانهای پرشور و خروش انقلاب مردان و زنان انقلابی زیادی رو در دل خودش پرورش داده. من مهمان منزل حاج آقای حسینی هستم، مرد خوب روزهای انقلاب. حاج آقای حسینی سلام بر شما، دهه فجر رو به شما تبریک میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم به نوبه خودم پیروزی انقلاب رو تبریک عرض می کنم.
حاج آقا از خاطرات روزهای انقلابی که تجربه کردید برامون بگید.
خاطره ای که من از اول انقلاب دارم، من سنم تقریبا حدود 15-16 سال بود که در راهپیمایی ها، تظاهرات ها، برنامه هایی که بر ضد رژیم بود شرکت می کردیم. در اون زمان ما در روستای بار از شهرستان نیشابور زندگی میکردیم. برای راهپیمایی و تظاهرات ها بیشتر به مشهد میرفتیم. هر روزه تجمعاتی در جلوی منزل آیت الله شیرازی، جلوی منزل حضرت آیت الله خامنه ای که اون زمان یکی از رهبران انقلاب بودن و منزل آیت الله قمی بود، که هر روزه اونجاها میرفتیم و تجمعاتی داشتیم و بعضی روزها هم که منجر به تظاهرات و راهپیمایی میشد. یه روز جلوی منزل آیت الله شیرازی بودیم که ارتشیان که در چهارراه نادری اون زمان مستقر بودن به سمت تجمع کنندگان حمله کردند و تعدادی شهید شدند، تعدادی مجروح شدند و مردم رو تعقیب کردند تا حرم حضرت رضا علیه السلام. و در اون زمان ما رفتیم تو صحنه انقلاب، به صحنه امام پناه بردیم که چند تا تیر هم به داخل صحن هم اینها زدند.
خب بعدش چی شد؟
مردم به خیابان آمدند و روز بعدش بود که حرکت کردیم به سمت میدان مجسمه یا میدان شاه اون زمان که الان میدان شهدا هست و منجر به پایین آمدن مجسمه شاه در اون روز شد. پس از اون ماجرا به نیشابور اومدیم، رفتیم تا روستامون، از روستا برگشتیم. 6 نفر بودیم با هم دیگر، ما 3 تا برادر بودیم و 3 نفر دیگر هم همراه ما بودن. بعد از ظهری بود که رفتیم مسجد جامع نیشابور نماز خوندیم. پس از این که از مسجد جامع خارج شدیم در نیشابور، این شهید سیدرضا حسینی، برادر بزرگتر از من، گفت که تمام شهرها مجسمه شاه رو پایین آوردن، این مجسمه شاه تو نیشابور هنوز سر پا هست.
آها، اینجا بود که با خودتون گفتین باید دیگه دست به کار بشید.
تصمیم گرفتیم که با راهنمایی و هدایت ایشون مجسمه شاه رو بیاریم پایین. حرکت کردیم داخل خیابون، شروع کردیم به مرگ بر شاه گفتن به سمت مجسمه شاه. بعد وقتی که داشتیم حرکت میکردیم، یک تعدادی از مردم همراه ما اومدن و رفتیم وسط میدان که این مجسمه رو بیاریم پایین. شهید سیدرضا نگاه کرد به یک ساختمانی کنار من فلکه بود، ساختمان نیمه کاره ای بود، یک سیم بوکسیلی وصل بود که مصالح میکشیدن بالا. رفت بالای ساختمان این سیمو باز کرد، آمد وسط میدان، شهید سید رضا رفت بالا، تناب رو انداخت به گردن شاه، بعد مشغول کشیدن بودیم که این مجسمه رو بکشیم پایین، بعد با نفرات نمیتونستیم. در همین هنگام یک جرثقیل از دور فلکه در حال حرکت بود.
به به، چه به موقع.
یکی دیگر از برادرانمون سید حیدر حسینی که همین الان هستن، یکی از جانبازان هستن، ایشون رفت جلوی ماشین رو گرفت و درخواست کرد از اون ماشین، گفت که شما یک کمکی بکن به ما که بتونیم این مجسمه رو بیاریم پایین. گفت چه کمکی میتونم بکنم؟ گفت که شما همین سیمبوکسی که داری وصل کن به این تراب ما، یک بکش که بتونیم این مجسمه رو بندازیم پایین. اون راننده جرثقیلم موافقت کرد، سیمبوکسرشو باز کرد، به عقب ماشینش بست و سر سیمو بس کردم به همین سیم بوکسلی که از اون بالا شهید سید رضا آورده بود و همدیگه گره زدیم. ماشین جرثقیل یک کندی زد، این مجسمه کج شد، افتاد به سمت تقریبا غربی فلکه، به سمت بیمارستان 22 بهمن که الان هست. راننده هم این مقدار عجله داشت، بعدش هم یک مقدار ترس هم داشت که میگفت که شاید مثلا این مأمورین اینها بیان ما را اذیت کنن. این تناب رو باز کرد و ماشین رفت. بعد ما مشغول بودیم به همون سمت این مجسمه رو میکشیدیم. بعد یه بنده خدای آمد از بیرون گفت که چرا شما دارین به همون سمت میکشید، برعکس این تناب رو بکشید تا مجسمه بیفته. بعد همین کار کردیم و مجسمه از بالا افتاد به پایین. به محض این که مجسمه از بالا افتاد به پایین، مردم ریختن وسط میدان، مجسمه شاه رو به سمت چهارراه انقلاب کشیدن و پاکوبی و مرگ بر شاه و اینها شروع شد و آخرین اثر شاه در نیشابور از بین رفت و منجر به پیروزی شد و مردم یه روحیه مضاعفی گرفتن.
خیلی متشکرم حاج آقای حسینی از آخرین روزهای وجود مجسمه شاه در شهر نیشابور و نابودی مجسمه برامون تعریف کردن. بازم ممنونم از شما و متشکرم از اینکه ما رو دعوت کردید به منزلتون. خدا نگهدار.
وطن ای سرزمین با اصالت، برای سر بلندیت سر گذاشتی، واسه آزادی اندیشه هامون چه روزایی رو پشت سر گذاشتیم،
واسه آزادی اندیشه هامون چه روزایی رو پشت سر گذاشتیم.
وطن ای دشت سرخ لاله و یاس، شیاطین با تبر گلهاتو چیدن، جوونا بال پروازت تو بودن که بین آتش و خون پر کشیدن. تو دنیای بزرگ و پر هیاهو، به هر بیگانه ای وابسته بودی، مثل حس قفس واسه پرنده، به این وابستگی دل بسته بودی.
صبح شما بخیر هموطن عزیزم. ساعت 10:08 بامداد چهارشنبه است و من حمید سوری همچنان با شما هستم در برنامه زندگی عطر بهاران از رادیوی معارف صدای جمهوری اسلامی ایران و تا 10:40 از برنامه ما مونده در کنار شما خواهیم بود و خلاصه از مردم مشهد داریم میگیم. آیه سلیمانی، امروز استان دیگه‌ای که سفر نمی‌کنیم؟ امروز بله، امروز کامل با مشهدی‌های عزیزمون هستیم، استان خراسان رضوی و 33 شهرستانی که داره. مردم عزیز به ما زنگ بزنن 025-329-10-551 از سراسر ایران و خراسان رضوی به ما زنگ بزنید، تبریک بگید، ایام رو بگید و خلاصه درباره دهه فجر در شهر و روستای خودتون صحبت بکنید. جمله اگر دارید با مخالفان و دشمنان انقلاب اسلامی خلاصه بگید، منتظرتون هستیم. در این ایام خبرهای زیادی درباره افتتاح طرح‌ها و پروژه‌ها عمرانی، فرهنگی، اقتصادی دارید میشنوید در شهرها و روستاهای مختلف کشورمون. همه اینها نشون میده که اگر یه ملت بخواد که روی پای خودش بایسته، خواهد توانست و خواهد ایستاد. فقط باید یک چیز رو باور بکنه، اون هم جمله ما می توانیم.
فکر این معنا که ما خودمون نمی توانیم را از سر بیرون کنید که ما می توانیم.
ما می توانیم.
ما می توانیم.
ما می توانیم.
ما می توانیم انشاءالله به برکت این آزادی و همت و اعتماد به نفسی که انقلاب به این ملت داده است، می توانیم راه های خیلی دشواری رو بپیماییم.
آمده موسم فتح و ایمان، شعله زد بر افق نور قرآن، در دل بهمن سرد تاریخ لاله سر زد ز خون شهیدان، لاله ها قامت سرخ عشقند، سرنوشت تو با خون نوشتند.
این روزها در حالی که در ایام سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی هستیم، همه جا حرف از دستاوردهای انقلابه. دستاوردهایی که در اوج تحریم‌های ناعادلانه و توطئه‌های دشمنان به اون دست پیدا کردیم. امروز دستاوردهای حوزه نانو همراه با دکتر مهدی کدخدایی، مدیر بخش ترویج صنعتی ستاد توسعه فناوری نانو.
فعالیت های توسعه نانو تو سال 82 با تشکیل ستاد نانو به صورت جدی دنبال شد. جالب بود که قرار گرفتن ایران تو 15 کشور برتر جهان تو حوزه فناوری نانو تو اون موقع هدف گذاری شده بود و اینکه هدف کلی از توسعه فناوری نانو یکی ثروت آفرینی و دیگری ارتقای کیفیت زندگی مردم در نظر گرفته شده. اون موقع اگه ایران در میون 15 کشور برتر جهان در حوزه فناوری نانو هدف گذاری شده بود، با تلاش دانشمند و صنعتگر با تجربه کشور، و الان ایران یکی از قدرت‌های مطرح فناوری نانو هستش و جایگاه چهارم رو در تولید علم داره و در زمینه جایگاه جهانی ایران در علم فناوری نانو تو سال گذشته بیش از 11100 مقاله مرتبط با فناوری نانو توسط محققان ایرانی تو پایگاه داده WS نمایش شده. کشورمون با این سهم از انتشارات نانو مثل سالهای گذشته تو رتبه چهارم قرار گرفته و در میان کشورهای اسلامی، در میان کشورهای خاورمیانه، در حال حاضر ما رتبه اول رو توی این فناوری داریم.
فناوری، تلاش، نوآوری و دانش.
تو زمینه اختراعات هم 266 اختراع بین‌المللی رو تو جهان تونستن پژوهشگران ما ثبت کنن که در اصل میشه گفتش که تعداد اختراعات بین‌المللی فناوری نانو جایگاه رو به رشدی داشته و 24% از سهم کل پتنت های این حوزه رو نانو به خودش اختصاص داده. تو زمینه تدوین و تصویب استانداردهای بین‌المللی فناوری نانو، ایران تونسته 7 استاندارد بین‌المللی رو تو جوامع علمی ثبت کنه که رتبه پنجم دنیا رو داره. و تو زمینه تدوین و تصویب استانداردهای ملی فناوری نانو، با تدوین چیز حدود 110 استاندارد ملی، ایران رتبه سوم رو تو جهان داره که نشون میده علاوه بر توسعه محصولات، علاوه بر توجه به رشد دانش، به بحث تدوین استانداردها چه در زمینه ملی و حوزه بین‌المللی توجه ویژه‌ای رو معطوف داشته.
همه ی حرف اینه که ظرفیت‌های کشور بی‌نهایت فراوان، از بخشش استفاده شده و به حمدالله اثر بخشی داشته، از بسیاری هم استفاده نشد. اگر بتوانیم از اون ظرفیت‌ها استفاده کنیم که انشالله به برکت این تحریم استفاده خواهیم کرد، این تحریم می‌توانه به جای تهدید برای ما تبدیل بشه به فرصت.
وطن ای صدای تو روشن هنوز، پری از شکوه شکفتن هنوز، چه خورشیدهایی که در جان توست، بهار همیشه زمستان توست، 40 سال شد شعله جان تو، بصیرت چراغ فروزان تو، 40 سال با پرچم افتخار گذشتی ز گردونه ی روزگار، 40 سال با پرچم افتخار گذشتی ز گردونه ی روزگار. هی 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 هی.
خب صبح شما بخیر. 10:15 است. عطر بهاران همچنان داره تقدیم شما عزیزان میشه. انقلاب اسلامی ایران یکی از بزرگترین، یعنی تردیدی نیست توش که یکی از بزرگترین وقایع اواخر قرن 20 بود که در اون اکثر گروه ها، حالا فارسیشو بگه، بیشتر گروه ها مناطق و شهرهای کشور مشارکت داشتن. یکی از این شهرها و مراکز مهم و فعال در انقلاب شهر مشهد بوده. خب وجود حرم مطهر آقا امام رضا علیه السلام به عنوان یکی از مهمترین کانونهای تجمعات مذهبی و سیاسی در واقع برای گروه های سیاسی و مذهبی مثل کانون نشر حقایق اسلام و انجمن پیروان قرآن، حوزه های علمیه، استادان و علمای برجسته‌ای که از رهبران فعال و اثرگذار انقلاب بودن، شهر مشهد رو نسبت به شهرهای دیگه‌ای که در انقلاب حضور داشتن یه مقدار متمایز میکرد. حالا برای اینکه بیشتر در این باره بشنویم، ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای دکتر آصفی یزدی، دکترای تاریخ و مدیر عامل مؤسسه فرهنگی هنری خانه تاریخ مشهد مقدس. آقای دکتر آصفی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. صحبتون بخیر و ایام بر شما مبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز و مؤمن رادیو معارف.
سپاسگزار، خیلی ممنونم. آقای دکتر آصفی، اول درباره مؤسسه‌تون توضیح بدید. مؤسسه فرهنگی هنری خانه تاریخ مشهد چی هست؟ کی تأسیس شده؟ بعد درباره موضوع برنامه صحبت کنیم.
خدمتتون عرض کنم که اگر که جناب عالی و شنوندگان عزیز یادشون باشه، سالها قبل نام معظم رهبری به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی فرمایشی داشتن با این عنوان که ما در زمینه تاریخ انقلاب کمکاری کردیم و باید جبران بکنیم.
بله.
سالها بعد هم یه نظری عمیق‌تر و دقیق‌تر با توجه به بالاخره اقداماتی که متاسفانه در فضای مجازی از سوی دشمنان خارجی این ملت مطرح می شد، فرمودن که مراقب باشید جای جلاد و شهید عوض نشه.
خب
این موارد باعث شد که ما جمعی از بالاخره اساتید و پژوهشگران تاریخ دانشگاه های مشهد دور هم جمع شدیم و برای این دغدغه مقام معظم رهبری فکر کردیم و نهایتاً به جمع‌بندی رسیدیم که در یک جغرافیای معنوی با محوریت عالم آل محمد آقا علی بن موسی رضا علیه السلام یک مؤسسه ای رو با رویکرد کاملا علمی، تخصصی و مردمی.
بله.
و البته در قالب محصولات چند رسانه‌ای فعال بشه.
خب.
تا بتونیم انشالله به صورت ویژه با محوریت امام رضا، از ورود آقای امام رضا به خراسان و ایران تا به امروز و بیس قرار دادن فضای فلواقع انقلاب اسلامی، اونم از نهضت تنباکو تعریف کردیم تا به امروز.
بله.
نقطه تمرکزمونم فلواقع به عنوان یک کانون جریانساز در عرصه‌های علمی، فرهنگی، دینی و سیاسی مشهد مقدس قرار دادیم.
بله.
خب الحمدلله هیئت مدیره شکل گرفته و حقیقتا مدیر عامل هستم. ما در قالب کارگروه های علمی موضوعات مختلفی رو کار میکنیم. خوشبختانه یکی از کارهایی که انجام شده و انشاءالله امیدوار هستیم همین امشب کار رونمایی از این کار ارزشمند تحت عنوان امام رضا و انقلاب اسلامی، یعنی نقش کلام نورانی و سیره امام رضا و حرم مطهر رضوی در شکل‌گیری و پیروزی انقلاب اسلامی رو با تکیه بر تاریخ شفاهی خدمت رسانم که یک کتاب تقریبا 300 صفحه‌ای رو که سعی کردیم که با روی کردهای علمی الواقع تولید رفرنس علمی اتفاق افتاده در معرض دید حوزه‌های پژوهشی و نخبگانی و مردم عزیز قرار بدیم.
بله بسیار عالی، خیلی هم خوب، خیلی خوب، سپاسگزار. دست شما هم درد نکنه. به نوعی خودش یک دستاورد میتونه باشه، یعنی اقدامی که همچنین رهبر معظم انقلاب اسلامی بحث جهاد تبیین که
بله
خیلی تاکید دارن روش و خدا قوت میگم به شما دکتر آصفی یزدی و همه اساتید عزیزی که در مشهد مقدس اومدن این خانه تاریخ مشهد رو راه اندازی کردن و خیلی میتونه کمک بکنه به در واقع منتقل کردن تاریخ مبارزاتی مشهد به نسل نوین و نسل جدید و نوجوانها. بله. و جوانها براشون برنامه‌ای داری توی مؤسسه؟
بله بله، ما اینجا خدمتتون عرض کنم که نشست‌های تخصصی داریم. مثلا دهه فجر سال گذشته به مناسبت خدمتتون عرض کنم که سالگرد شهادت شهید ترور حاج رضای شمقدری که در سال 63 ما متاسفانه در مشهد چندین ترور رو در بهمن 63 منافقین علارغم اینکه ما دو سالی یا بهتر بگم سه سالی از فضای سال 60 فاصله گرفته بودیم.
بله.
اما با توجه به ضربه کاری که سربازان گمنام امام زمان به بدنه تشکیلاتی و رهبری سازمان زده بودن. بله. اونها در بهمن 63 در مشهد خب انتقام گرفتن، چند نفر از بالاخره فعالان حزب اللهی مشهد که از قبل از انقلاب فعال بودن و در سالهای 59 و 60 هم بر علیه جریان نفاق و بنی صدر و منافقین فعال بودند.
بله. خب
متاسفانه هدف قرار دادن از جمله حاج رضای شمقدری رو و خب بیاد بود ایشون. ما یک نشست تخصصی رو برگزار کردیم.
بله.
و نگاه اصلیمون همون تبیین بود با توجه به همون جمله که از آقا فرموده بودن که مراقب باشیم جای جلاد و شهید عوض نشه. خب شاهد حضور جوانان مشهدی بودیم به ویژه طلاب و دانشجویانی که علاقمند به این مسائل بودن.
بله.
و یک کار خیلی خوبی رو در قالب تقریبا هلوش 600 صفحه فلواقع در رابطه با ریشه های فکری و برنامه ها و عملیات های منافقین در دهه 50 و 60 در مشهد مقدس و جریان های حزب اللهی که با اینها مقابله می کردن یک کار بسیار ارزشمند و مستند و تاریخی آماده شد و فی الواقع رئیس اون کارگروهمون فی الواقع کار رو مدیریت کردن خانم دکتر صالح جاوید اونجا ارائه کردن و بسیار مورد استفاده و استقبال قرار گرفت.
خدا رو شکر. خیلی خوب، سپاسگزارم از شما آقای دکتر آصفی یزدی مدیر عامل مؤسسه فرهنگی هنری خانه تاریخ مشهد. به شما و همکارانتون خدا قوت میگم و با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خیلی ممنون، متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. Oh.
کفر و دروغ، همه جا ظلم و ستم، چهره مردم شهر همگی آیه غم.
الله الله تو پناهی بر ضعیفان یا الله، الله الله تو پناهی بر ضعیفان یا الله.
قصرها قصر بلا، حاکمش تشنه خون، مردم شهر فقیر، همه در بند و زبون. حقشان قسمت گرگ، فرششان خاک زمین، همه در رنج و عذاب، حاکمش کاخ نشین.
الله الله تو پناهی بر ضعیفان یا الله، الله الله تو پناهی بر ضعیفان یا الله.
در جواب یک ندا، خلقی آمد به خروش، گفت هان ای زن و مرد، جامعه رزم
بپوش.
روز قیام است و جهان، کشتن دیو بد نهاد، رسالت محمد است از تو جهان.
خلق بیدار شدند، همه آماده جنگ، سینه ها مثل سپر جلوی تیر و تفنگ.
الله الله تو پناهی بر ضعیفان یا الله، الله الله تو پناهی بر ضعیفان یا الله.
همه آماده رزم، بی هراس از دم نان، نقش بس روی زمین، خون هر پیر و جوان.
روز قیام است و جهان، کشتن دیو بد نهاد، رسالت محمد است از تو جهان، از تو جهان.
کاخ ابلیس زمان گشت ویران و خراب، آرزوهای محال همه شد نقش براب.
الله الله تو پناهی بر ضعیفان یا
روی صحنه 28 مرداد. شاید
بوده شهریور خودشاه باز مشغول بازی بلات بود و فرح بود که دائما با ایمسا رو بیسی داشت. مثلا این
صدای انقلاب اسلامی ایران است.
از همه ملت ایران تشکر می کنم و در اول فرصت پیش مردم ایران خواهم داد.
مستند انقلاب.
بازاریان همواره یکی از گروه‌های تأثیرگذار در جامعه مدنی بوده و جایگاه ویژه‌ای بین مردم داشتند. علاوه بر نقش و موفقیت اقتصادی بازار در جامعه، همواره بازاریان با روحانیت که یکی از نهادهای مهم مردمی جامعه بوده پیوند داشتند، که این پیوند در به ثمر نشاندن انقلاب اسلامی گواه این مدعا است.
این بازار و ملت بود که پشتیبانی از مراجع خودشون می کردن، از علما خودشون می کردن و در همین نهضت و در همین فضایی که همه شاهد بودید و شاهد بودیم، باز بازار است که تأثیرات طولانی کرد و با تأثیرات طولانی و تظاهرات و اعتصابات و چیزهای دیگر از این نهضت پشتیبانی کرد.
بازاریان با جمعیت زیادی از مردم در ارتباط بودند و به محض بروز هر اتفاقی، بازاریان بازار را بسته و در مساجد تجمع می کردند.
به فرموده بزرگ رهبر انقلاب، تا پیروزی نهایی انقلاب خونین خود را ادامه می دهیم.
در 29 بهمن 1356 مراسم یادبودی برای 40 کشتار مردم قم در شهرهای بزرگ برگزار شد.
حجت الاسلام محمد باقر عبدوس، روحانی مبارز دوران ستمشاهی.
بعد از ماجرای شهدای قیام قم که 19 دی ماه سال 56 بود، در سمنان مجموعاً همه علما، همه بازاری ها، همه انقلابیون، همه اونهایی که دستن در کار بودند، که محور حرکت سازماندهی انقلاب هم از جهادیه بود، تصمیم گرفتیم که همه علما تو این مسجد جامع اون روز سخنرانی کنند.
مرد بر شاه، مرد بر شاه،
بازاریان سمنان یکی از کسانی بودند که نقش بسزایی در تحرکات انقلابی داشتند. نمونه بارز آن سید رضا خاتمی، بازاری نامی شهر سمنان است که مردم بازار سمنان به خوبی او را می‌شناسند.
از قدیم ما این